ادغام و اکتساب، عرضه اولیه، ابزارهای مشتقه و سایر حوزه ها در رفتارشناسی مالی مورد بررسی قرار می گیرند. در واقع در حوزه روانشناسی مالی این موارد بررسی می شن. ترس و تفاوتش با فرار از ریسک، طمع و تفاوتش با متوقف نکردن سود زیادتر، تبعیت از جمع بدون آگاهی از دلایل واقعی و عدم بررسی صحت گفته ها، نظم و انضباط و نقش اون در موفقیت در معاملات، پایبندی و وفاداری به سیستم که خودش مربوط به اطمینان از دانسته ها و تجاربه، دخالت دادن احساسات و عدم کنترل اونها، تأثیر منفی احساسات در کارایی معاملات، خود بزرگبینی، خود فریبی، امیدواری بیش از حد، ترس از قبول اشتباه و اجتناب از مقابله با اون، فرافکنی تقصیرها به عوامل بیرونی و کنترل استرس و بسیاری موارد دیگه در حوزه روانشناسی مالی بررسی میشه. به عنوان مثال بر اساس رفتارشناسی مالی در دوره‌های رونق بازار سرمایه‌گذاران حقیقی همیشه اعتقادشون اینه که روند رو به رشد بازار ادامه پیدا میکنه و در دوره‌های نزول اونها روند نزولی بازار رو ادامه دار میدونن. یا به عبارت دیگه سرمایه‌گذاران حقیقی همیشه دنبال روی روندهای بازار هستند. اما درست عکس این پدیده در بین تحلیلگرهای بازار شایع است. در واقع به این معنا که اونها در دوره‌های رونق همیشه معتقدن که دوران رشد به زودی به پایان میرسه، در حالی که در دوران افت بازار هم اونها صعود دوباره بازار رو محتمل میدونند. مشابه این مثال رو در بازار بورس تهران تجربه کردیم و به صورت عینی شاهد اون بودیم. در زمانهایی که در دوره‌های رشد بازار سرمایه‌گذاران حقیقی تمایل زیادتری به خرید سهام داشتند و اصطلاحاً سهام از حقوقی‌ها به حقیقی‌ها دست به دست می‌شد، در حالی که در دوران افت بازار سرمایه‌گذاران حقیقی فروشنده‌های اصلی بودند و حقوقی‌ها سهام اونها رو خریداری می‌کردند. در برنامه‌های آینده در مورد این حوزه جالب که نیاز به تفکر بیشتر و مطالعه بیشتر در خصوص اون هست رو توضیح خواهیم داد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که با من در این قسمت از برنامه رهاورد همراه بودید.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه بعدی از تازه ترین رویدادهای علمی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره حمایت صندوق نوآوری از حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه انرژی افغانستانه. شرکت‌های دانش بنیان متقاضی حضور در اولین نمایشگاه تخصصی انرژی شامل آب، برق، مخابرات و خدمات فنی و مهندسی ایران در افغانستان میتونن تا 20 شهریور ماه تقاضای خودشون رو برای حضور در غرفه شرکت‌های دانش بنیان از طریق سامانه غزال ثبت و از خدمات ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی تا 50 میلیون تومان به صورت بلاعوض استفاده کنند. بزرگترین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با حمایت وزارت نیرو از اول تا سوم مهر ماه با هدف آشنایی فعالان بخش فنی و مهندسی ایرانی با طرح‌های قابل اجرا در افغانستان برگزار میشه. این نمایشگاه میتونه یک فرصت مناسب برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان محسوب بشه. شرکت‌های دانش بنیان علاقه‌مند به حضور در این نمایشگاه میتونن برای ثبت نام خودشون به نشانی ghazal.inif.ir مراجعه کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که سومین وبینار ملی و سراسری تخصصی بیماری کرونا با عنوان راه‌های تشخیص ویروس کرونا روز 30 شهریور ماه در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار میشه. دو دوره قبلی این وبینار در اواخر تیر و مرداد ماه برگزار شده بود. این وبینارها که با مصوبه شورای سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شدند، سراسری هستند و با شرکت پژوهشگران، دانش‌پژوهان، پزشکان و دانشجویان حوزه سلامت سراسر کشور به صورت آنلاین یا همون برخط و بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و کاملا رایگان برگزار میشه. علاقمندان میتونن برای ثبت نام از 14 شهریور تا پایان وقت اداری روز 25 شهریور ماه به نشانی www.nigeb.ac.ir مراجعه کنن و فرم مخصوص ثبت نام رو تکمیل و ارسال کنن. بدیهیه به دلیل محدود بودن تعداد نفرات، اولویت با کسانیه که در بازی زمانی مشخص شده سریعتر ثبت نام کنن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره زمان دریافت آثار 12 جشنواره بین المللی فارابی تا 30 مهر ماه. رئیس دبیرخانه 12 جشنواره بین المللی فارابی از مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا 30 مهر ماه خبر داده. حسین میرزایی گفته که مهلت دریافت آثار فراخوان 12 جشنواره بین المللی فارابی در سامانه www.farabiaward.ir تا 30 مهر ماه ادامه داره. آثار مورد پذیرش جشنواره مثل دوره‌های گذشته در 4 قالب گفتمان کتاب پژوهشی، گزارش پایانی پژوهش، رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد. آثاری که از ابتدای سال 96 تا پایان اسفند ماه 98 پایان گرفتن میتونن در این دوره از جشنواره شرکت کنن. آثار علمی در این جشنواره در 15 گروه علمی اخلاق، ادیان و عرفان، تاریخ، جغرافیا و باستانشناسی، حقوق، زبان، ادبیات و زبانشناسی، علوم اجتماعی و علوم ارتباطات، علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی، علوم تربیتی، روانشناسی و علوم ورزشی، علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای، علوم قرآنی، تفسیر و حدیث، فقه و اصول، فلسفه، منطق و کلام، فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری، مطالعات هنر و زیبایی شناسی و مطالعات میان رشته‌ای دریافت میشن.
رهاورد.
در صفحه کرونای مجله علمی رهاورد قصد داریم درباره این سوال که آیا چاقی و لاغری تأثیری در ابتلا به کرونا داره صحبت بکنیم. اگرچه افراد کاملا سالم با وزن طبیعی و بدن متناسب هم کرونا میگیرن، اما به نظر میرسه وزن و سبک زندگی هم میتونه بر شدت این بیماری تأثیر بگذاره. به صحبت های خانم دکتر سارا صافی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، در این باره توجه کنید.
قرار که در مورد ارتباط چاقی با ابتلا به ویروس کرونا صحبت بکنیم. خب همونطور که میدونید در افراد چاق تجمع بافت چربی بیشتر از حد طبیعی هست و این بافت چربی یه سری فاکتورهای التهابی در بدن ترشح میکنه که ما به نام سایتوکاین‌های التهابی اینها رو میشناسیم و این سایتوکاین ها با ایجاد یک پروسه التهابی در بدن ریسک ابتلا به بسیاری از بیماری ها رو در افراد چاق افزایش میده، مثل دیابت، فشار خون، بیماری های قلب عروقی، سرطان، آلزایمر، بیماری های التهابی و خود ایمنی مثل بیماری های روماتیسمی، MS و این لیست بلند بالای از بیماری ها. وجود این التهاب در بدن باعث میشه که بدن همواره در حال مبارزه باشه و در نتیجه یه درجاتی از ضعف ایمنی در بدن این افراد همیشه وجود داره. پس افراد چاق بیشتر در معرض ابتلا به ویروس کرونا هستن به خاطر این ضعف ایمنی که در بدنشون هست. علاوه بر این اگر فرد چاقی مبتلا به ویروس کرونا بشه، احتمال اینکه علائم شدیدتری پیدا بکنه بیشتر هست، شاید در مورد طوفان سایتوکینی یا در واقع سایتوکاین استورم چیزایی شنیده باشین. این همون پدیده‌ای هست که در بعضی از افراد مبتلا به کرونا ایجاد میشه و علتش هم ترشح بیش از حد همین فاکتورهای التهابی در بدن هست که باعث ایجاد علائم سیستمیک و خیلی شدید میشه، مثل همون علائم تنفسی خیلی شدید که عموما منجر میشه که فرد نیاز پیدا بکنه به بستری و ICU و حالا استفاده از همون دستگاه های کمک تنفسی و اقدامات درمانی شدید تر. که در افراد چاق به خاطر اینکه ما از قبل یه زمینه ای از وجود این فاکتورهای التهابی رو در بدن داریم، پس احتمال اینکه طوفان سایتوکینی اتفاق بیفته بیشتر هست. علاوه بر این مطالعات دیدن که اون رسپتوری که توی بعضی از ارگانهای بدن وجود داره و ویروس کرونا با اتصال به این رسپتور باعث ایجاد اختلال در عملکرد طبیعی بدن میشه، در بافت چربی هم به مقدار زیادی وجود داره. بنابراین شاید بشه گفت که افراد چاق شاید لود ویروس هم در بدنشون بیشتر هست. علاوه بر این در افرادی که چاق هستن یا اضافه وزن دارن، ما عموماً کمبود ویتامین دی رو به طور شایع می‌بینیم و خب خیلی از مطالعات هم نشون داده افرادی که کمبود ویتامین دی دارن احتمال اینکه علائم شدید بیماری کووید رو نشون بدن خیلی بیشتر هست. پس مجموعه عواملی که در موردش گفتیم نشون میده که افراد چاق احتمالاً آسیب پذیرتر هستن در مقابل ویروس کرونا. حالا چیکار باید کرد؟ اینا رو نگفتیم که یه استرس مضاعفی برای شما ایجاد بکنیم، بلکه فقط گفتیم که بهتون آگاهی بدیم افرادی که چاق هستن یا اضافه وزن دارن بیشتر باید مراقب سلامتی خودشون باشن. سعی میکنن تا جایی که میشه از خونه بیرون نرن، اگر قرار شد بیرون برن حتما ماسک بزنن، سعی بکنن از محیط‌های شلوغ و جاهای عمومی و فضاهای سربسته دوری بکنن، حتما اون فاصله اجتماعی حدود 1-2 متر رو با سایرین رعایت بکنن و اینکه اگه دستشون رو به جای آلوده‌ای زدن حتما بشورن یا ضد عفونی بکنن. علاوه بر این حتما باید برای کاهش وزنشون اقدام بکنن، در واقع جلوی ضرر رو هر وقت بگیرن منفعته. خیلی مراقب سلامتیتون باشید، انشالله که این روزا هم میگذره و روزای خوب دوباره میاد.
با امید به رضایت شما از این برنامه ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار. روزتون بخیر باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم و دعوت میکنیم با همکارانم در برنامه ایران امروز همراه باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده برنامه ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 12:35 این برنامه رو بشنوید. قیمت خودرو تنها پس از چند ماه از آخرین نوبت افزایشی دوباره طی 2 هفته اخیر چند ده درصد افزایش یافت. آقای رئیس جمهور دستور دادند تا موضوع پیگیری شود و سرپرست وزارت صمت هم اینگونه اظهار نظر کردند که گرانی خودرو در بازار بیشتر جنبه روانی دارد. این در حالی است که کارخانه‌های خودروسازی عرضه پیش فروش خود را آغاز کردند تا قیمت‌ها متعادل بشود. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما از تهران و از رادیو ایران میشنوید. این برنامه ایران امروزه و همونطور که از مقدمه برنامه متوجه شدید، قراره درباره افزایش چند باره قیمت خودرو در سال جاری صحبت کنیم. شما هم میتونید در این باره اظهار نظر کنید و اگر سوال، نظر و یا پیشنهادی دارید با ما و میهمانان برنامه در میون بگذارید. شما تلفن های 220-486 و 225-009 برای دریافت پیام های شما و همچنین شماره 30900 برای دریافت پیامک های شما درباره موضوع برنامه در نظر گرفته شده. و اما میهمانانی که امروز در این برنامه با اونها صحبت خواهیم کرد، آقای مهندس معمارباشی، مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت سمت، و آقای سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تزیرات کشور، میهمانان برنامه امروزند. خب الان ارتباط تلفنی ما با آقای مهندس معمارباشی، مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت سمت برقرار شده. آقای معمارباشی، خدمت جناب علی سلام میکنم و روز بخیر میگم.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب آقای معمارباشی، من دیگه به صراحت و مستقیم سوال نمیکنم که چرا قیمت خودرو طی دو هفته اخیر افزایش پیدا کرد، برای اینکه تقریبا شاید به نوعی همه ما عادت کردیم که هر چند ماه یک بار قیمت خودرو افزایش پیدا کنه، بعد هم خب حالا رسانه‌های جمعی، مردم، فعالان اقتصادی گله کنن که چرا قیمت خودرو افزایش پیدا کرده. معمولا هم این اظهار نظرها میشه که یه مقدار از این قضیه روانیه و یه مقدارش هم متأثر از قیمت ارزهای خارجی و کاهش قیمت پول ملی هست و سرانجام هم این داستان تکرار میشه که صنایع خودروسازی یه پیش فروش چند ده هزار خودرویی رو اعلام میکنن و همه چیز به خیر و خوشی تموم میشه. یه مقدار از اون مثلا 20-30% که قیمت خودرو افزایش پیدا کرده کاهش پیدا میکنه و این داستان فراموش میشه تا 3 یا 4 ماه آینده. بقیه رو خود جناب علی بفهمید.
من سوال رو متوجه نشدم، سوالتون چیه؟
عرض میکنم که به نظر میرسه که بله این روندی که
قیمت خود رو تابعی از یک سری مواد، قیمت مواد قطعات از بزرگتون، ارزی که برای اینا میگیرن هست. خب یه تغییراتی مداومی و مستمری و ما تو این قیمت مواد اولیه، قیمت ارز مورد نیاز خودروسازان از بزرگتون اینا داریم. خب این تأثیر میذاره قیمت کارخونهی خودروسازان، یعنی بهای تمام شده خودروسازان به صورت مداوم متأثر میشه. من نمیگم که افزایش پیدا میکنه، ممکنه که مثلا ارز شما کاهش پیدا کرده باشه و توی دوره‌ای قرار باشه ارز رو کنترل کنن، قیمتش بیاد پایین، اون باید تأثیرش رو بیاد رو قیمت بهای تمام شده بذاره. با این حال توافقی که شورای رقابت توی یه جلسهشون تنظیم کردن و اعلام کردن، تغییرات قیمت خودرو رو 3 ماه یک بار رو فصلی رو پذیرفتن که هر فصل بیان بر اساس شاخصهای ضرایب و شاخصهایی که بانک مرکزی اعلام میکنه یه بازنگری رو قیمت خودروسازان بهای تمام شدهشون داشته باشن، خودروساز بیش از این متضرر نشه.
بله.
این قیمت کارخونه خودروسازه. ولی این اتفاقی که الان تو بازار هست، شما قیمت‌های خودروساز بهای تمام شده رو بازار مقایسه کنید، از 20 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان، 150 میلیون تومان اختلاف تو بازار هست. دلیلش هم اینه که سمت تقاضا برای خودرو متورم شده. ما در شرایط عادی کل تقاضایی که برای خودرو در کشور وجود داشت زیر 1 میلیون دستگاه بوده. امروز وقتی خودروساز یک برنامه فروش میذاره 5 میلیون نفر میان ثبت نام میکنن. یعنی این که انگیزه هایی که افراد از ورود به با این بازار دارن فقط انگیزه مصرفی نیست، انگیزه انتفاع از اون اختلاف بهای تمام شده ای که بین کارخونه و حاشیه بازار هست یکی از انگیزه هاست. انگیزه حفظ ارزش دارایی که دارن با توجه به اون انتظارات تورمی که دارن یه انگیزه است و انگیزه های دیگه، همه اینها دست به دست هم داده تا این شرایط تو بازار ایجاد بشه. با این حال تولید کنندگان، عرضه کنندگان خودرو و وزارت سمت، از بازتون کمیته خودرو، همه تلاششو میکنه تا جای ممکن عرضه خودرو به بازار رو افزایش بده. سر همین قضیه ما پنجشنبه گذشته جلسه تو کمیته خودرو داشتیم، اونجا مسبب شد که عرضه های فوق‌العاده خودروسازان رو افزایش بدیم. با وجود اینکه خودروساز امروز میتونه از عرضه فوق‌العاده پول زیادی به دست بیاره، یعنی بهای تمام شده کل بهای خودرو رو دریافت میکنه، ولی تمایلش بر این هست که تعهدات قبلیش رو پاس بکنه چون بابت اونا داره جریمه پرداخت میکنه. همه این کارها انجام شده، حالا ایشالله یه اتفاق خوبی بیفته.
آقای معمار باشی، ببینید حالا این چند مورد رو جناب علی مطرح فرمودید به عنوان دلایلی که افزایش پیدا کرده قیمت خودرو در بازار.
بله.
یک نگاه کلی‌تر میتونیم داشته باشیم و اینطور بگیم که قیمت خودرو در کارخانه افزایش پیدا نکرده، در بازار آزاد افزایش پیدا کرده که این تقصیر خودروسازان یا وزارت سمت و امثال اینها نیست. این دو تا مقوله جداست. اما اجازه بفرمایید در حد فرصتی که داریم یکی یکی این موارد رو بررسی کنیم. ببینید در مورد قیمت ارز این سوال پیش میاد. قیمت ارز طی دو هفته اخیر ناگهان یک جهشی پیدا کرد. حالا سوال رو من به صورت خیلی ساده میخوام مطرح بکنم. از شما به عنوان کسی که به هر حال ظاهرا مسئولیت مستقیم دارید و دیگر کسانی که به هر حال در حوزه استفاضه شما هستند، فرض کنیم که قیمت ارز طی دو هفته اخیر افزایش پیدا کرد. سوال اینه آیا شرکت های خودروسازی، این کارخونه های بزرگ با این سایت های متعددی که در مناطق مختلف دارند، آیا میزان موجودی انبار اینا برای قطعاتی که از خارج وارد میشه و یا مواد اولیه‌ای که برای ساخت این قطعات از خارج وارد میشه اینقدر محدوده که اینها به محض اینکه قیمت ارز افزایش پیدا میکنه ناچار بشن برن ارز مثلا 25 تومن 26 تومن بخرن بیارن و بعد بگن قیمت خودرو افزایش پیدا کرد؟ این به نظر یه مقدار غیر معقول میاد. یعنی قاعدتا باید یه کارخونه بزرگ خودروسازی حداقل برای 6 ماه آینده خودش مواد اولیه قطعات داشته باشه و این نوسانات قیمت ارز در این مدت کوتاه تاثیر نکنه. من خواهش می‌کنم که اینو این مقدار شفاف بفرمایید برای اینکه خب این سوال خیلی از مردم هست.
بله نگاه کنید، اگر در شرایط عادی بخوایم صحبت کنیم حرف شما درسته، خودروساز باید تو انبارش قطعاتش رو داشته باشه. ولی امروز فکر می‌کنید چرا خودروساز داره خودروی ناقص تولید می‌کنه؟ آیا به نفعش خودرو ناقص تولید کنه؟ شما می‌دونید هزینه عملیات خودروساز وقتی خودرو ناقص تولید میشه میره پارکینگ دوباره باید برگرده تو فرایند عملیات چقدر افزایش پیدا میکنه؟ آیا اینها رو میتونه تو هزینه تمام شده خودرو بیاره؟ نمیتونه بیاره. دلیل تولید ناقص خودرو امروز اینه، به طور متوسط حدود 50% از قطعات خودروسازان امروز حمل هوایی میشه. حمل هوایی هزینه های تمام شده لوجستی خودروسازان رو 7-8 برابر افزایش میده. چرا حمل هوایی؟
یعنی چه حمل هوایی؟
حمل هوایی یعنی اینکه هواپیمایی رو به جای اینکه با کشتی با هزینه پایین در زمان بندی مقرر این قطعات بیاد برسه، اینها مجبور میشن از طریق حمل‌های هوایی با هواپیما با پرداخت هزینه‌های بسیار بالا این قطعات رو سریع به خطوط تولیدشون برسونن.
یعنی از خارج از کشور؟
بله، به خاطر اینکه اون ذخیره‌ای که شما می‌فرمایید امروز خودروساز با توجه به شرایطی که وجود داره نداره. خودروساز امروز هزینه بهای تمام شده خودروش نسبت به سال گذشته 3 برابر افزایش پیدا کرده. این یعنی چی؟ یعنی این که سرمایه در گردش مورد نیاز خودروساز باید 3 برابر می شده.
نه ببینید آقای معمار باشی، من جسارتا فقط می خوام حالا در این مقطع فعلا پاسخ صریح همین سوال رو بگیرم.
بله.
آیا کارخانه های خودروسازی منطق حکم می کنه که قد چند ماه اینها ذخیره داشته باشن؟ چرا بلافاصله 48 ساعت بعد از اینکه دلار گرون میشه قیمت خودرو افزایش پیدا میکنه؟ وقتی از مسئولین میپرسیم میگن خیلی خب قیمت نهاده ها، حالا اینا رو در کشاورزی میگن، در صنعت من نمیدونم شما چی اسمش رو میگذارید، مواد مصرفیمون و امثال اینها و اینها، خب اینها افزایش پیدا کرده. و ما مجبوریم قیمت خودرو رو افزایش بدیم، در حالی که
چی میگه؟
در...
کدوم مسئول گفته که قیمت از دو هفته هم. من عرض کردم خدمتتون قیمت خودرو الان سه ماهه باش رو رقابت میده، به هیچ وجه که اون سه ماه خودروساز حق افزایش قیمت نداره و نداشته.
خب اصلا یعنی همین...
قیمت ثابت تو کارخونه. اون اتفاقی که تو بازار میفته جدا کنید از این قضیه، اون اتفاق
ببینید...
دلایلش مشخصه.
آقای معمار باشی الان من سوالم این هستش که
بفهم.
الان افزایش قیمت ارز آیا در افزایش قیمت اتومبیل تأثیر میگذاره یا نمیگذاره؟
افزایش قیمت ارز در
کوتاه مدت
بهای تمام شده خودروساز تأثیر میذاره،
در حتی در کوتاه مدت؟
بله،
یعنی در فکر دو هفته سه هفته.
شما وقتی برای تأمین ارزتون، من امروز از خودروسازان روزانه نوری هفتگی لیست دارم.
خب.
که این لیست قطعات بحرانی که یا تو گمرکه یا داره در حال حمله، اینا باید ارزشو بانک مرکزی تخصیص بده تا ما بریم دنبال این که از کجا تأمین کنیم این ارز رو.
بله.
امروز نگاه کنید جناب محمدی، امروز قطعه سازانی میان اینجا پیش من که تو این فرایند تأمین ارز اونقدر به مشکل برخوردن، حاضرن کارخونهشون رو با 40% 50% زیر قیمت بفروشن از این صنعت برن بیرون.
چطور ممکنه آقای معمار
بفهمید؟
بله، چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته؟ اگر اینطور باشه که تمام فعالان اقتصادی باید زودتر از اون از عرصه خارج بشن.
بله،
شما ببینید
بله،
شورای رقابتی دارید.
ولی علاقه‌ای که علاقه واقعا از میتونم آقای محمدی، امروز اگر کسی، اگر تولید کننده تو حوزه تولید مونده فقط علاقش بوده،
بله،
علاقه به این که به این مملکت خدمت کنه، ارزش افزوده تولید کنه، پول رو از راهی که فکر میکنه راه ارزشمندیه و ایجاد ارزش برای کشور و مملکت میکنه در بیاره داره تولید میکنه، و الا به والله اونقدر دچار چالش و مشکل هستن. تولید کننده دیروز اومده اینجا به من میگه که ارز رو سر راه به من میگه 30,000 تومان. میگم با چه ملاکی شما 30,000 تومان؟ میگه نمیفروشم به. میگم خب بفروش به من، فاکتور بده که من تو هزینه هام درج کنم.
بل.
شماره 4 دست واسط رو اعلام میکنن براش که از معلوم نشه به چه قیمتی خریداری شده. تو این شرایط داریم تولید.
آقای معمار باشی ببینید، من درویش هستم. آقای معمار باشی عزیز ببینید، من از توضیحات شما سپاسگزارم. خب قصدمونم مجادله نیست، قصدمون تنویر افکار عمومی.
بل.
این سوالی که الان به خصوص در روزهای اخیر در ذهن مردم داره شکل میگیره.
بله.
جناب عالی هم به هر حال مسئول مستقیم این قضیه خشم. هستید و ما میخوام از شما سوال کنیم اگر واقعا ابهامی وجود داره روشن بشه. من اولین سوالم این بود که این افزایش قیمت ارز میتونه در صنایع قیمت رو افزایش بده، این حرف معقولیه.
بله.
اما اینکه بلافاصله افزایش بده حرف نامعقولیه. دلایلش هم براتون گفتم، خود جناب عالی هم تصدیق کردید. خب ولی من از ادامه در واقع توضیحات جناب عالی جسارتا مجاب نشدم. حالا از این قضیه میگذریم.
نه نگذارید، نگاه کنید شفاف بشه براتون. من عرض کردم قیمت ارز وقتی افزایش پیدا میکنه بهای تمام شده خودروساز میره بالا.
خب چرا در این سرعت من میگم چرا میره بالا؟
به خاطر اینکه روزانه دارن ارز تامین میکنن.
خب روزانه ارز تامین میکنن برای مثلا تولید 2 ماه آینده شون.
نه اینطوری نیست، ارز میکنم خدمتتون دیگه، یک سری از قطعات ما الان اگر نرسه روزات خط تولیدش میخوابه.
یعنی یه سری از قطعات شما به روزه؟
بله،
چند درصد؟
به روز نه، به ساعت.
چند درصد؟
الان ندارم درصدش، حدودش. الان ندارم خدمتتون، واقعا عددی ندارم، به هر چی بگم ممکنه اشتباه
باشه. آقای معمار باشه ببینید،
نه این رو مشخص کنم.
خب حالا من حدودش رو تا اونجایی که تو ذهنم یاری میکنه خدمت جناب علی میگم، شما حتما این حدودی در ذهنتون دارید. ببینید ما الان سالهای ساله، خب من انقدر در واقع این سالها متمادی بوده که یادم نیست مثلا 15 سال یا 20 سال پیش به این طرفه، داریم هر سال 10 تا 20 تا برنامه خود من با خودروسازا داشتیم و داریم در مورد قیمت خودرو، کیفیت خودرو صحبت میکنیم. آخرین اظهار نظرهایی که موثق بود حاکی از این بود که بیش از 90% قطعات خودروهای ما داره در داخل تولید میشه و اینم به عنوان یک افتخار ملی در بوق و کرونا شد و خلاصه به اطلاع همه رسید. ما هم خیلی خوشحال شدیم. اما زمانی که خودرو قیمتش افزایش پیدا میکنه میگن دلار قیمتش افزایش پیدا کرده، ما میگیم شما که میگفتین تا به حال این لوازم و این قطعات در داخل تولید میشد، حالا چگونه شده که بلافاصله بعد از افزایش دلار شما مثلا اومدین قیمت خودروتون رو افزایش دادید؟ اون وقت دیگه داستان تغییر پیدا میکنه. میگن نه خیر ما خب چرا دیگه الان همین که شما فرمایید که الان ما تعدادی از قطعاتمون داریم به روز تعیین میکنیم. خب اگر 10 سال پیش من البته میگم شما، منظورم حضرت عالی نیست، حالا کسانی که قبل از حضرت عالی بودن، کارخونه‌های خودروساز، اینها اون موقع اعلام کردن اتفاقا در مورد برخی از خودروها مثل سمن که تعداد مقدار از این بالاتر رفت، گفتن تا 95% قطعات رو ما داریم در داخل تولید میکنیم. چطور شد که الان بلافاصله قرار شد که ما در لحظه قطعه رو بخریم، با دلار آزاد بخریم، بیایم به سوار ماشین کنیم و بعد بگیم قیمت ماشین افزایش پیدا کرد، آقایون خانم ها لطفا بیایید و با این قیمت افزایش یافته بخرید؟ ببین این تناقضه.
نه تناقض وجود نداره.
حالا شما توضیح بدید.
همون بحثی که همون دوستان من هم گفتن، من هم تا بخش